بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. از اینکه محبت فرمودید و ما رو شرمنده این تعابیر رو یا گاهی اوقات باید تعبیر بالاتر از شرمندگی کرد که این تعابیر واقعا مشکل ساز برای ما به یک معنا. من از لطف و بزرگواری شما فضلا تشکر میکنم و واقعا این نکته رو من عرض بکنم، حالا هیچ وقت در این مدتی که موفق به درس و بحث خدمت شما یا بحث‌های دیگه بودیم، به لطف خدا و عنایت خدا هیچ این عنوان در ذهن من خطور نکرده که نسبت استادی و غیر استادیه. و واقعا نمیدونم، از لطف خداست و حوزه‌های ما همیشه همینطور هم بوده، بزرگان ما همیشه همینطور بودن. من یادی بکنم از استاد بزرگمون مرحوم آیت الله پایانی که ما عمده مقاصد رو پیش ایشون به صورت خصوصی خوندیم. گاهی اوقات در درس خب زیاد اتفاق می افتاد، اشغال می کردیم، طول می دادیم در اشغال کردن و به زودی هم رها نمی کردیم. اما این مرد بزرگ در تعابیرش یادم از گاهی اوقات تعبیر می کرد مولانا، برای من خیلی عجیب بود که حالا ما یه بچه طلبه معمولی، ایشون هم یه مرد تعبیر شد که حالا اون موقع میانسال یا در آستانه پیری بود دیگه، ایشون هم این تعبیر رو نسبت به یک شاگرد خودش میکنه و برای ما ها واقعا درس بود و فرا گرفتیم که باید این درس و بحث ها روی این روابط باشه که هم گوینده این باشه که یه واقعی رو کشف بکنه و ذهن مخاطب رو به اون واقع برسانه، غیر از این دیگه نباید چیزی باشه. اگر خدای نکرده غیر از این چیزی در ذهن انسان بیاد، این آغاز سقوط انسان خواهد بود. من خدا رو شاکر هستم که در این دوران تدریس که فکر میکنم حالا از همون حدود سال 60 ما تدریس رو عمدش رو از اون موقع شروع کردیم، از سال 60-61 معالم رو در مدرسه رضویه 4 سال و 4 دوره یا شاید 5 دوره اونجا تدریس کردیم و بعد آرام آرام دستهای دیگه که خداوند توفیق رو داد. یکی از توفیقاتی که خداوند شامل حال ما کرد حضور فضلای قوی و برجسته و مستعد که ما در محضرشون بودیم، که واقعا این عنایت بسیار بزرگیه که خداوند به انسان میکنه. این سبب میشه انسان شوق پیدا کنه، زحمت بیشتری بکشه. در حوزه ما یه استادی زمانی موفق هست که شاگردان خوب و قوی داشته باشه. استادی که شاگردای قوی نداشته باشه خودش هم نمیتونه به دقایق و اینها واصل بشه. خب این را هم عرض کردم بر این که واقعا شما منت دارید بر ما، شما حق پیدا کردید بر من و این رو اعترافش میکنیم، خیلی روشن هم اعتراف میکنیم و انشاءالله خداوند توفیق بده همه این زحمات رو مقبول خودش قرار بده و این تلاش هایی باشه که مورد رضایت خداوند قرار بگیره انشاءالله. خب بحث ما در اشکالات امام قدس سره بر مرحوم محقق همدانی بود. در جلسه گذشته اشعال اول امام رو ذکر کردیم و همون ملاحظه‌ای که قبلا در فرمایش امام داشتیم، گفتیم همون ملاحظه بر این اشعال اول وارده و در نتیجه به نظر ما اشعال اول اشعال تامی نیست. ببینیم حالا اشعال دوم امام چیه. می فرماین که این فرمایش مرحوم محقق همدانی مبتنی بر این است که ما بگیم طهارت، حلیت، جواز صلات در یک لباس، خود این از احکام مجهوله باشه. بعد بیاییم بگیم خب اگر استصحاب کردیم عدم تزکیه را، با عدم تزکیه نتیجه میگیریم عدم طهارت را، عدم حلیت را، عدم جواز صلات را، در حالی که میفرمایند اصلا طهارت مجهول نیست، حلیت مجهول نیست. اون چه که مجهوله عبارت از نجاسته. شارع آمده اینجا جعل نجاست کرده برای دم، نه این که بگیم جعل طهارت کرده برای آب، نه، برای نجاست جعل جعل کرده نجاست رو برای دم، جعل کرده حرمت رو برای این لحن. فرموده اگر لحنی این چنین شد خوردن او حرامه، حرمت رو جعل کرده. یا بطلان صلات رو در لباس غیر معقول اللحن این جعل کرده. به عبارت اخرى می فرماید در مانحنفی نجاست عنوان مانعیت رو داره. کلام شما مرحوم محقق عراقی بر این اساسه که تزکیه سببیت دارد برای طهارت، برای حلیت، برای جواز صلات. بعد میاد میفرمایید از عدم حدوث این سبب، از این است که این سبب یعنی تزکیه حادث نشده. و وقتی تزکیه حادث نشد نتیجه این است که این طاهر نیست، حلال نیست، نماز خوندن در این صحیح نیست. کلام شما مرحوم عراقی مبتنی بر این است که تزکیه خودش سببیت داشته باشه برای جعل طهارت، سببیت داشته باشه برای جعل حلیت، در حالی که ما داریم به شما میگیم طهارت و حلیت اینا مجهول نیستن، سبب هم لازم ندارن. اون چه که هست این است که نجاست مانعیت داره. اون چی که هست این است که نجاست مانع از طهارته و نجاست رو شارع جمع کرده، حرمت رو شارع آمده برای این گوش جمع کرده، نه حلیت رو. نتیجه میگیرم پس ما اصلا چیزی به نام اصالت و عدم حدوث سبب طهارت نداریم. اصلا شما آمدید اینجا اصالت و عدم تزکیه درست کردید و این رو برگردوندید با این تحلیل خودتون، میگید اصالت و عدم تزکیه این معناش هست که تزکیه سبب است و ما شک میکنیم این سبب حادث شد یا نشد. اصل عدم حدوث این سببه. این در فرض معنا داره که ما طهارت و حلیت رو مجهول بدونیم و بگیم شارع تزکیه را سبب برای اینا قرار داده، در حالی که تزکیه سبب برای اینا نیست. با تزکیه این پاک نمیشه، با تزکیه خوردن این حلال نمیشه، بلکه اگر میته بود عنوان حرمت رو پیدا میکنه، عنوان نجاست رو پیدا میکنه. شاره میگه من در بعضی از فروز برای این گوش نجاست رو جلب میکنم، حرمت رو جلب میکنم، در نتیجه دیگه چیزی به نام اصالت و عدم تزکیه ما نداریم. و با این اشکال میفرمان این لا اصل له، اصلا اساسی برای این اصل نیست. نکات دیگه بله، حالا مخوام تکمیل کنم بیدم از چیزی نکته دیگه نفرموده باشن. بله، اون وقت در زمدشم میفرماین که حیوانی که قابلیت تزکیه داره، خب این حیوان رو یعنی تقریبا شاهدی برای فرمایش خودشون میارن. خب تا اینجا ادعا بود، تا اینجا به امام عرض بکنیم شما یک ادعایی فرمودید، بفرمایید از طهارتو لیست مجعولت، الحلیتو لیست مجعولت، از تزکیتو لیست سببا لطهاره و لحلیه. این یه ادعاست، شما چه شاهدی دارید برای این مدعای خودتون؟ شاهدی که اقامه میکنه فران حیوانی که قابلیت تزکیه داره اما هنوز ذبح نشده، آیا این حیوان طاهر هست یا نیست؟ اگر شما بخواید بگید تزکیه سبب برای طهارته، پس تو تزکیه نیا طهارت نباید بیا، در حالی که همین حیوان زنده، همین گوسفند که قابلیت تزکیه داره اما هنوز ذبح نشده، این یکون و طاهرا، شاهدش چیه؟ میفرماید شاهدش این است که تجوز و صلات و مر لوفر زهم لهو بل لبسو، اگر آدم بتونه تو نمازی رو حملش بکنه، این گوسفند رو دوشش بیاندازه، این آیا حمل نجس کرده؟ یا اگر بتونه این رو به صورت لباس برای خودش حالا قرار بده، یه حیوانی حالا اینقدر این رو تربیت کرده که در سرما این صاحبش رو در بر میگیره که گرمش بشه، مثلا به صورت لبس بشه برای او، میفرمان ما نمیتونیم بگیم آقا این نجسته چون هنوز تزکیهش نه، چون طهارت نداره، چون تزکیه نداره، نه طاهره، طاهره، مشکلی هم نداره، نماز در اونم صحیحه. بفرمایید خب آقا این حیوان زنده رو اگر گوشتش رو یک از چند بیاندازه یک گوشتی از اون بگیره میتونه بخوره یا نه؟ میفرماید بله نمیتونه بخوره، برای اینکه این عنوان خبیث رو الان داره، نه اینکه بگیم چون هنوز تزکیه نیامده این نجسه و حرامه و وقتی تزکیه آمد حلال و طاهر میشه، نه، این لحم کندن لحم از بدن حیوان به صورت زنده خوردنش حرام نیست، برای اینکه این از موارد خبائثه، یا تعبیر میکنم من مما لا یؤکله. خب این رو هم شاهد میارم و بعد مجددا میفرمان یقوی فی النظر ان تزکیه لیست سببا للطهاره و حلیت الاکل و جواز الصلاه فیه، تزکیه سبب نیست برای طهارت، برای حلیت، بل انما هی دافعه لما هو سبب للنجاست، تزکیه مانع از نجاست میشه. تزکیه عنوان مانعیت داره، از اون که سبب برای نجاسته، سبب برای حرمته. شما اگه تزکیه نکنید حیوان به موت حتف انف بمیره، این موت حتف انف را شارع سبب برای نجاست و حرمت قرار داده. تزکیه میاد جلوی این رو میگیره، مانعیت پیدا میکنه. و باز دو مرتبه میفرماید اگر ما مراجعه کنیم به ابواب نجاسات و مراجعه کنیم به مباحث موانع نماز، این دو تا بحث روایاتی که در اینجا هست، در همین کتاب استصحاب امام در حاشیه آدرسشو داده، مراجعه بفرمایید آقایون ببینید که این مطلب چطور در اونجا. این هم شاهد بر این مطلبه. باز میفرمایم و بل جمله لیست تسکیه سهمن و تهارت و الهلیه و جواب و جواب السلام، بل عدم و تسکیه المسابق لکون الهیوان میته، عدم تسکیه که مساوی با این است که حیوان میته باشه، سببون به مقابلات ها، مقابل تهارت، مقابل هلیه. فحصالت و عدم سبب تهارت و هلیه و جواز صلات مولا اصله ها. اگر کسی بگه آقا که مرحوم همدانی فرمود که آقا این حیوان اگر بخواد طاهر باشه تسکیه سببشه، شک میکنیم تسکیه این سبب آمد یا نیامد، از عدم حدوث سبب طهارته. میفرماید این پایه‌ای نداره، چون طهارت نیاز به سبب نداره، هلیت نیاز به سبب نداره. اونی که نیاز به سبب دارد نجاست و حرمت. باز یه عبارت دیگه ای دارن آقایونی که حالا مراجعه هم فرمودن، این عبارت رو دقت کنید، میشوند بن لنا ان نقول، میان روی این فرض که حالا فرض کنیم طهارت، حلیت، جواز صلات مجعول شرعیه. تا حالا اثبات کردن که اصلا اینا سبب نمیخواد، مجعول نیستن. میفرمان حالا بنابراین که ما فرض بکنیم طهارت، حلیت و جواز صلات مجعول است و نیاز به سبب داره، چرا رفتید سراغ اصالت و عدم حدوث سبب؟ بلکه یک اصل دیگری در اینجا وجود داره، میفرمان یمکن اجراء اصالت بقاء جامع السبب المؤثر فی الطهاره و حلیت العقل و جواز الصلاه. اون جامع مؤثر در طهارت و حلیت، اون کلی را ما بیاییم در این استصحاب جاری کنیم. بحث رو میبرم روی استصحاب کلی. میگرمان چرا شما آمدید استصحاب میکنید عدم حدوث سبب را؟ بیاید اون کلی مؤثر و قدر جامعی که مؤثر در طهارت و حلیت و جواز و صلاته او رو استصحاب بکنید. بعد یه تأملی دارن که وجه تأملش این است که شما این کلی رو از نوع ثالث ما استصحاب بکنید، چون فرضش اینطور میشه، اینجا یه کلی قسم ثانی یا قسم اول نیست، باید بره در کلی قسم ثالث که بگیم آقا دو تا حیوان، یک حیوان یقین داریم تسکیه شده، یعنی اون کلی جامع سبب مؤثر در طهارت و نجات، طهارت و حلیت درش هست، حالا نمیدونیم اون کلی در این حیوان هم هست یا نه، استصحاب کلیشو بکنیم. این از قبیل اکتساب کلی قسم ثالثه که جریان نداره. این خلاصه فرمایش امام قدس سره. خب ببینید چیا؟ اون جامعه هم کلیه دیگه، پس کلی از کجا حساب بکنید دیگه؟ چجوری؟ چرا نه؟ آقا تو یه حیوان که نمیشه که دو تا فن نه آه خب میدونم نه این کلی اگه از قبیل کلی قسم ثانی باشه که کلی قسم ثانی است که بگیم خب آقا اون جامعه اون جامعه مؤثر در طهارت و حلیت اگر در این فرد محقق شده باشه الان گوشش طاهر است و حلاله، یعنی اگر تو این معنا میشه اگر بله بین طویل و قصیر، ولی خب اینجا بین طویل و قصیر نیست، بین طویل و قصیر نیست، اینجا ما باید دو تا حیوان رو فرض بکنیم بگیم آقا در یه حیوان یقینا این محقق شده کلی موجود بوده با انتفاع اون فردش منتفی شده، نمیدونیم اون کلی در این حیوان دیگه آیا هست یا نیست، ولی زار رو استضاب کلی قسم ثالث و تشویه اینجا جای تأثیر و تعویل اصلا وجود نداره. نه فرمان حرمتش به خاطر عدم تشویه نیست، حرمتش یه عقب خبائثه، خیلی خوب حال اون مبنای مشهور که میگن کل خبیثن حرام مثلا. خب اینجا فقط یه نکته، چند نکته رو ما باید در ذیل فرمایش امام بیاریم. اولین نکته این است که مرحوم محقق همدانی که ما کلامش رو مفصل نقل کردیم در آخر کلامش آمد بحث مقتضی و مانع را آورد. آیا اونچه که امام در اینجا دارن بیان می کنن با اونچه که مرحوم همدانی به عنوان بحث مقتضی و مانع آورد یکیه یا غیر از اون؟ مرحوم همدانی فرمود حالا اگر کسی به یا ما کاری به استثناء و عدم تصفیه نداریم، بگیم این حیوان مقتضی برای حرمت مقتضی برای نجاست درش هست، اگر همینطوری حد و انت پیدا بکنه، اگر همینطوری به موت طبیعی بمیره، این مقتضی برای نجاسته. پس مقتضی برای نجاست و برای حرمت درش وجود داره، نمیدونیم مانعی به نام تزکیه آمده یا نه، اصل عدم مانع، اصل نیست که این تزکیه نبوده، مانعی هم وجود نداره. خب اینم یکی از راه‌هاییست برای اینکه ما بیان بگیم این حرامه، به این مقتضی موجود نسبت به مانعم اصل عدم رو جاری میکنیم و قاعده مقتضی و مانع رو در اینجا پیش بکشیم. مرحوم همدانی فرمود بله این راه هم میشه، منتها ما این رو به عنوان مبنا قبول نداریم، ما قاعده مقتضی و مانع رو قبول نداریم. خب ولی اصل این که تزکیه را در اونجا مرحوم همدانی مانع از حرمت قرار داد، اینجا امام می‌فرمان اون چی که جعل میشه، یعنی باز در کلمات همدانی بگیم ایشون هم میگه اصل اولی رو همون اقتضا روی حرمته، یعنی اونی که جعل شده حرمته، اونی که جمع شده نجاسته، این اقتضای نجاست رو داره. باید ببینیم یه چیزی که مانع از این اقتضا هست وجود داره یا نه. اما اون چی که امام در اینجا بیان میکنن فرقش با کلام همدانی اینه، یعنی کسی نه بگه این کلام امام رو خود همدانی که فرموده، خود همدانی فرموده نجاست مجهوله، حرمت مجهوله. چرا؟ چون گفته اینا مقتضی هست، خود این حیوان مقتضی برای حرمت، مقتضی برای نجاسته، یعنی حرمت و نجاست رو مجهول میدونه. ببینید رو کلام مرحوم همدانی هر دو طرف مجهوله. دارم فرق کلام همدانی و کلام امام رو عرض میکنم. طبق کلام مرحوم محقق همدانی هم حرمت و نجاست مجهوله، هم طهارت و حلیت مجهوله. هم حرمت و نجاست نیاز به سبب داره، هم طهارت و حلیت نیاز به سبب داره. وقتی هر دو مجهول شده چاره سبب داره شرار بده. اما طبق این تحقیقی که امام فرمودن، امام میفرمان حرمت و نجاست نیاز به جل دارن، اما طهارت و حلیت یه نیاز به جل ندارن. فرق مهم بین کلام امام و کلام همدانی در همین مطلبه که روی کلام امام و همدانی در حرمت و نجاست در رو مشترکن که مجهوله، اما طهارت و حلیت امام میفرماد اصلا نیاز به سبب نداره، یه چیز خود به خود پاکه. این آب که الان پاکه سبب نمیخواد، این حیوان که الان پاکه سبب نمیخواد، طهارت سبب نمیخواد، طهارت مجهول نیست. اون چی که مجهوله و نیاز به جمع داره نجاسته. پس این رو هم به عنوان فرق کلام امام و کلام همدانی دقت کنید. خب اصلا بوده با اینه خب اون که بله هست، بله. نکته دوم همینیست که الان بخواستم عرض بکنم. ببینید طبق فرمایش امام کل شیء طاهر دیگه نباید بگیم در مقام جعل طهارته، کل شیء حلال نباید بگیم در مقام جعل حلیته، بلکه شاره داره قاعده میده، میگه مادامی که علم به سبب نجاست نداری، مادامی که علم به سبب حرمت نداری، بر همون عنوان اولی خودش باقیه، طاهرون حلالون. نیم که این طاهرون رو شاره که من الان طهارت برای جل میکنم، طبق فرمایش امام در مشکوک و طهارت شاره نمیاد طهارت رو جل بکنه، بلکه میگه اگر سبب نجاست نبود شما احکام نجاست رو بار نکن. در مشکوک الحلیه نمیاد حلیت رو برای مشکوک جعل کنه، میفرماد اگر سبب حرمت نبود احکام حرمت رو برش بار نکن. این لازمه فرمایش امامه. ببینید در باب طهارت و نجاست برگردید به بحث پارسال، در یک بحثی که بحث خیلی خوبی هم بود و مرحوم محقق اصفهانی هم خیلی پرداخته بود به این بحث، یه بحثی از که آیا طهارت و نجاست از امور واقعیه و تکوینیه اشیاءه یا از امور جعلیه. وقتی شاره میگه عدم و نجسان، این داره اخبار میکنه از یک واقعیتی در این دم. نجاست دیگه یک امر جعلی اعتباری نیست، کمان که طهارت هم یک امر جعلی اعتباری نیست. خب برخی همین عقیده رو دارن، برخی عقیده رو دارن که در باب شهارت و نجاست شارع آمده اخبار کرده از واقع، کشف الواقع کرده، نه اینکه بیاد جعل بکنه طهارت را یا جعل کنه نجاست رو. خب اگر کسی قائل شد به اینکه طهارت و نجاست از اوصاف واقعیه تکوینیه اشیاءه، این دیگه نوبت به این بحث امروز دیگه نمیرسه. اما اگر اینکه امام الان دارن اینجای مطلب رو میگن، باید یه ملاحظه کنید که مبنای امام اونجا چی بوده. اگر کسی در اونجا قائل بشه طهارت و نجاست از اوصاف تکوینی و واقعی اشیاست، دیگه مجالی برای این بحث نیست. این بحث در صورتی مجال براش هست که ما هم طهارت و هم نجاست و قابل جلب بدونیم مندا. حالا امام به تحقیقی دارن میگن طهارت نیاز به سبب نداره، حلیت نیاز به سبب نداره، اونی که نیاز داره حرمت و نجاسته. خب حالا آیا این فرمایش امام، این اشکال دوم امام تام این مطلب درسته یا نه؟ همون آدرسی که در اونجا دادن به ابواب نجاسات و موانع الصلاة مراجعه کنید تا فردا توضیح بیشتری بدیم. و صلی الله علیه و سلم.